الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم وافتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. خب، اما در مورد آیه مورد بحث چند نکته لازم است که یادآوری بشه. نکته اول که دیروز اشاره کردیم که بعضی قائل بودن که این آیه شریفه ایاما معدودات ناسخ آیه قبلی است، که گفتیم این خلاف ظاهره. اولا ایاما معدودات ظرف است و متعلق میخواد و عامل در این ظرف کلمه صیام در آیه قبلی است. این اولا. ثانیا نص خلاف ظاهره، نیاز به دلیل داره، بنابراین قول به نسخ مردود است. ثالثا اگر روزه هایی واجب شده بوده است غیر از ماه رمضان، حتما در تاریخ ثبت می شد با توجه به این که روزه از مهمترین یا از اگر نگوییم از اهم، بالاخره از مهمات هست و به عنوان دوم واجب شرعی معروف، قطعا در تاریخ ثبت میشد و مسلمین از او اطلاع پیدا میکردن، در حالی که این چنین نیست. این نکته اول. نکته دوم در باره این فراز از آیه است که می فرماید فمن کان مریضن او علا سفرن، فمن کان منکم مریضن او علا سفرن فعدت من ایام اخر. ظاهر این آیه چیه؟ اگر ما باشیم و ظاهر این آیه، از این آیه عزیمت افطار استفاده میشه، یعنی کسی که مریض است یا مسافر است باید غذا بگیرد. پس از این آیه وجوب افطار استفاده میشه. آیه میفرماید باید مردم در ماه رمضان روزه بگیرن، ایام معدودی رو روزه بگیرن. اما اگر کسی مسافر است یا بیمار است باید در ایام دیگری قضا کند. خب در ایام دیگر باید قضا کند، این وجوب قضا در ایام دیگر به معنای عزیمت افطار دیگه، یعنی برای چنین شخصی روزه باطله، روزه مورد قبول شارع نیست. شارع ظرف زمانی دیگری را برای این تکلیف معین کرده. این ظاهر آیه است. روایات متعددی هم از اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین وارد شده در کتاب الصوم، مرحوم شیخ خرب داره، در کتب متعدد روایی ما هم هست. حالا من یک روایت رو از بین روایات جهت تیمن و تبرک براتون میخونم. در کافی از امام سجاد سلام الله علیه نقل شده. امام سجاد فرمودن که و اما صوم و سفر و المرض فان العام قد اختلفت فی ذلک. اهل سنت در مورد روزه مسافر و مریض اختلاف نظر دارند. فقال قوم یصوم و قال آخرون لا یصوم. بعضی گفتن باید روزه بگیره، بعضی گفتن نباید بگیرد. و قال قوم ان شاء صام و ان شاء افطر. و اما نحن فنقول یفطر فی الحالین. پس نظر فقه اهل بیت افطار در حال سفر و مرض هست. یفطر فی الحالین جمیعا فان صام فی السفر او فی حال المرض فعلیه القضا. بنابراین روزش به درد نمیخوره، اگر در حال مرض یا سفر روزه بگیرد فعلیه القضا. بعد خود امام استشهاد کرد به آیه شریفه فان الله عز و جل یقول فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخر. پس فعده من ايام اخر صراحت دارد در عزیمت افطار نه در رخصت افطار. اما در بین مخالفین ما معروف است به تخییر. اونها اینجوری معنا کردن، گفتن که فمن کان منکم مریضن او علا سفر، چنین شخصی مخیر است، جایز است برای او افطار، برای او افطار جایزه اگر افطار کرد و عدت من ایام اخر. پس افطار رخصت است نه عزیمه. خب از اونها سوال میکنیم که ظاهر این آیه این نیست که جایز باشد روزه گرفتن، میگن که یک فعلی در تقدیره. فَإِنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا اَوْ عَلَى سَفَرٍ فَأَفْتَرَ فَعِدَّةٌ مِنْ اَيَّامٍ اُخَرَ. این یک کلمه فافتره در تقدیره. اگر کسی مریض باشد یا مسافر هست بعدن افطار بکنه ایام دیگری قضا بکنه، یعنی میتونه افطار نکنه، افطار نکنه روزه بگیره، میتونه افطار بکنه و بعدن قضا بکنه. بنابراین این شخص آزاد، رخصت داره برای افطار. خب این خلاف ظاهره، چون تقدیر خلاف ظاهره، با توجه به این که شارع حکیم در مقام بیان حکمه و حذف در جایی که شخص در مقام بیان هست حذف آنچه که باید بیان بشود، این خلاف حکمت حکیمه. حکیم نمیاد در وقتی که در مقام بیان یک چیزی هست که اگر اون جمله را نگوید بیانش ناقصه، در این حال بیان ناقص رو ارائه بده. خب این خلاف حکمت حکیم، چنین کاری انجام نمیده. از این جهت ما با این نظریه عامه مخالفیم که قائلن به تخییر، یعنی رخصت مسافر و مریض برای افطار. ما میگیم نه، این افطار عزیمته، باید افطار بکنه.
حالا به عدت ان ایام اخر متعلق چی اینجا؟
فعده عده بر وزن فعل است. عده یعنی معدود. از نظر حالا بعد هم داریم عرض میکنیم، یکی یکی حساب بکنیم. چون شما سوال کردید انکان منکم، من کان منکم مریضن او علی سفر، میشه جمله شرط. فعدتون من ایام اخر میشه جزا، جواب این شرط. فا هم فا در جمله جزا و جواب شرط اگر اسمیه باشه، جمله اسمیه باشه، فا میاد دیگه. اینجا فا اومده. اد بر وزن فعله، فعله از ماده
مبتدا و خبر جواب شرط
میشه. الان عرض میکنیم فعدتون اده بر وزن فعله یعنی معدود، یعنی فمعدود من ایام اخر. یک خلاصه روزهای معدود و مخصوص و مشخصی از غیر ماه رمضان. یعنی اگر شما در ماه رمضان روزهایی رو نگرفتی، به تعداد همان روز روزه رو قضا کن. منظور از فعده یعنی این، به همان تعدادی که افطار کردی چه کار میکنی؟ قضا میکنی. حالا خود فعده ما دیروز گفتید میتونید مبتدا بگیرید، یعنی فعلیه عدتون من ایام اخر، یا میتونید خبر بگیرید فلذی ینوب و مقام صومهی عدتون من ایام اخر، میشه خبر برای الذی من. بله خب اده گرفت در روز دیگری، روز گرفتن خودش معنای قضا هست. قضا یک قضا یعنی انجام عمل در غیر زمان تکلیف. خب این به اصطلاح انتزاعیه. قضا و ادا یک عنوان انتزاعی است که من و شما انتزاع کردیم. بله نیازی هم نیست گفته بشه، اگر چنانچه مولا به ما گفت در فلان روز کار را انجام بده، پس این میشه یک واجب تعیینی موقت، یعنی دارای وقت. موقت از توقیت داره وقت. بعد اگر گفت چنانچه در آن وقت انجام ندادی، در وقت دیگر انجام شود. یعنی این حکم دومی است که در زمان تکلیف که به اصطلاح باید شما ادا می کردی، اینجا جبران میکنه. ما اسمشو میذاریم قضا. این تعابیر انتزاعیه، نیازی نیست که در خطاب مولا بیاد.
مثلا
فعل دیگه فعدتون صراحت داره در همون تعدادی که قضا بسیار نگرفته افطار کرده. پس بنابراین اگر ما به نظر اهل سنت عمل بکنیم، این خلافه داره. البته اونها هم به روایات خودشون استناد کردن و الا این خیلی واضحه که خلاف ظاهره. این یک نکته. نکته دوم می‌فرماید و علالذین یتیقونه فدیتون طعام و مسکین. و علالذین یتیقونه به چه معناست؟ ما دیروز گفتیم یتیقونه از باب افعال اطاقه، یتیق و اطاقه، یوتیقون یعنی کسانی که تمام طاقت و نیرو و توان را صرف می کنن. در مجمع البیان اطاقه رو به معنای قدرت گرفته، علالذین یوتیقونه یعنی علالذین یقدرونه. پس معنا طبق نظر مرحوم طبرسی در مجمع البیان اینه کسانی که قادرن بر صوم، ضمیر یوتیقونه میخوره به صوم دیگه، کسانی که قادرن به صوم در چنین صورت، در صورت قدرت، فدیتون، فدیه بدن. خب مگر کسی که قادر هست بر صوم نباید روزه بگیره؟ چرا میگید فدیه بده؟ درسته، باید روزه بگیره. ایشون میفرماید که این آیه در ابتدا تشریع روزه رو بیان کرده، یعنی ابتدا بر مسلمانان روزه واجب تخییری بوده نه واجب تعیینی. کسانی که قادرن روزه بگیرن مخیرن بین روزه و بین فدیه دادن. بعد آیه بعدی که می فرماید فمن شهد منکم الشهر فلیصمه، این آیه ناسخ این آیه مورد بحث شده. در آیه بعد خواهیم خون که فمن شهد منکم الشهر فلیصمه. بنابراین این آیه فمن شهد منکم الشهر فلیصمه نسخ کرده آیه قبلی رو و روزه را واجب تعیینی کرده. این حرفی است که جناب مرحوم طبرسی داره و جمعی هم اینو گفتن، خصوصا از بین مخالفین ما. خب این فرمایش دچار اشکاله، برای اینکه اولا نسخ خلاف ظاهره، ثانیا این نسخ با آیه قبلی که گفتیم همه از نظر سیاق واحدن و به یک دیگر ارتباط وثیق دارن و منافع داره و جور نمیاد. چرا؟ در آیه قبل فرمود کتب علیکم و سیام، روزه رو بر شما واجب کردیم، همچنان که بر امتهای گذشته هم واجب بود. این وجوب بر امتهای گذشته وجوب تعیینی بوده نه وجوب تأخیری بین روزه و فدیه. روزه واجب شد، دوباره بفرمایید که روزه بر شما واجب نیست، کسانی که قدرت دارن میتونن فدیه بدهن، و علالذین یطیقونه فدیتون، کسانی که طاقت دارن قادر هستن بر روزه، یعنی تمام مردم، تمام امت اسلامی بر اونها فدیه است. خب این با آیه قبلی منافع داره، لذا ما این تفسیر و این تبیین آیه رو نمیپذیریم. و علالذین یطیقونه یعنی علالذین یفعلون به جهد و مشقه. مرحوم شبر در تفسیر خودش یوتیقونه رو به معنای انجام عمل با مشقت و عسر معنا کرده. مرحوم علامه در المیزان هم این معنا رو پسندیده. بنابراین یوتیقونه نه یعنی یقدرونه، یوتیقونه به فرمایش مرحوم شبر یعنی الذین یکون الصیام به قدر طاقتهم. یعنی چی یکون الصیام به قدر طاقتهم؟ یعنی یکونون معه علی مشقة و عسر. به اندازه طاقت همه طاقت رو صرف روزه میکند. یعنی چی؟ همه طاقت رو صرف روزه میکنه، یعنی هر چه توان دارد برای روزه خرج میکنه، یعنی با زحمت و مشقت روزه میگیره. اگر کسی تمام توانش رو صرف کرد برای یک کاری، همه نیروی خودش رو صرف کرده، یعنی به زحمت و دردسر میفته برای انجام اون عمل، اینو میگیم اطاقه. این فرمایش شبر هست. مرحوم علامه در المیزان این تفسیر رو پذیرفته و لذا ایشون هم میفرماید که یتیقونهو، یعنی بله به سو... ما دیروز هم توضیح دادیم به تعبیر مرحوم علامه، یتیقونه یعنی تمام انرژی، توان و طاقت صرف فعل بشه. مرحوم علامه فرمود صرف و تمام طاقت فعل فعل و لازمه و وقوع الفعل به جهد و مشقت. و علالذین یتیقونهو، حالا ما هنوز وارد اول بحثم نشدیم، اجازه بدید ما توضیحش رو عرض بکنیم، اگر برسیم بعد ببینیم روایات چی میگه، ببینیم حالا قضا داره یا نداره، بذاریم عرض بکنیم هم یکی یکی بریم جلو. خب همه ی حرف ما سر کلمه یتیقونهو هست که آیا یتیقونه به چه معناست؟ یتیقونه یعنی قادرون، یقدرون، پس متیق یعنی قادر، که جناب علامه طبرسی در مجموع البیان به این معنا گرفته و بعد فرموده که درباره متیقین سه نظریه است. و علالذین یتیقونه و فرموده سه نظریه است، کسانی که قادر هستن کیا هستن؟ ایشون میفرماید که سه نظریه است. یک نظر این که همه مردم، همه مردم که قادر هستن. خب طبق این نظر خودش هم فرموده که اینجا نسخ اتفاق افتاده، یعنی خداوند میفرماید اول مخیرن، چون ابتدا سخت بوده برای مسلمان ها، چون روزه گرفتن امر سنگینی بوده، ابتدا واجب تخییری شده. مسلمان ها که قادرن بر روزه گرفتن، اینها مخیرن بین روزه و بین فدیه و اطعام مسکین. نظر دومیشون فرموده که منظور از اینها زنهای باردار و شیرده و افراد پیر و کهنسال هستند. و علالذین یتیقونه، یعنی کسانی که میتوانن، منظور زنهای شیرده و زنهای باردار و پیر مرد و پیر زن، که اینها مخیرند. بعد فرموده که اینجا هم نسخ شده و شیخ فانی تحت آیه تأخیر باقی مونده، یعنی پیرمرد مخیر است ولی زنهای شیرده و زنهای باردار باید روزه بگیرن. این هم یک نظر. نظر سوم فرموده منظور از یتیقونه یعنی کسانی که قبلا طاقت داشتن الان ندارن. علالذین یتیقونه یعنی علالذین کانو یتیقونه، قبلا میتونستن بگیرن الان نمیتونن، یعنی الان قبلا توانایی داشتن الان که نمیتوانن فدیه بدهن. این نظر حالا درباره طعام و مسکین عرض میکنیم. طعام و مسکین اینجا نظرات مختلفی است. ولی از روایات اهل بیت استفاده میشه که طعام و مسین و همون یک مده از قوت غالبه دیگه، یعنی 750 گرم طبق محاسبه وزن امروزی از قوت غالب داده بشه. این منظور از طعام و مسکین. خب این هم از آیه استفاده نمیشه. آیه میفرماید که کسی که مریض است یا مسافر است ایام دیگری را روزه بگیرد. اما تمام موضوع چیه؟ مریض و مسافر. حکم چیه؟ روزه هایی در غیر از ماه رمضان. دوباره یک موضوع جدیدی رو دوباره با یک حکم دیگری بیان میکنه. مطیقین فدیه بدهن. مطیقین یعنی چی؟ مطیقین همه حرف سر این کلمه است. منظور از مطیقین چیه؟ مطیقین یعنی کسانی که قادرن، یعنی همه مردم. پس میشه نصف. اگه نصف نگیریم که معنا نمیده. یا بگیم کسانی که برای اونها روز سخت هست، مشقت دارد، که نظر شبر مرحوم علامه طباطبایی در المیزانه. باد بله نه عبارت عوض شده، واو استینافه. کسانی که مریضن یا مسافرن در وقت دیگری روزه بگیرن. کسانی که مطیقند، مطیق غیر از مسافره. چرا؟ اگر مطیق به اصطلاح عطف بیان یا وصف یا صفت مثلا نعت برای مسافر و مریض بود، بله فرمایش شما درست بود. یعنی با عبارت دیگری خداوند خواسته مریض و مسافر رو دوباره توضیح بده. این همین افراد مسافر و مریض که مطیق هستن فدیه بدهن، در حالی که این باطله. توجه که مثلا مسافر چه ربطی داره به مطیق؟ مطیق چه به معنای کسی بگیریم که قادر است یا معنای کسی که در مشقت و سختی است، با سختی روزه میگیرد. چون بین مسافر و مطیق میشه عموم خصوص منوج، لذا به عنوان نعت یا عطف بیان خلاصه وصف برای مسافر و مریض. این هیچ یک از مفسرین چنین بیانی رو نداشتن که بگن مطیق توضیح آیه قبلی است، عبارت قبلی است. لذا درباره خود مطیق اختلاف نظر شده. به نظر ما فرمایش مرحوم شبر درسته که مرحوم علامه هم پیروی کرده، به دلیل روایاتی که از اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین وارد شده و به عنوان اهل لسان اهل بیت مطیق رو به معنای شخصی گرفتن که با زحمت روزه میگیرد. و اما یک روایت جهت استشهاد بخونیم، ولی روایات متعدده. مرحوم عیاشی در تفسیر خودش از ابو بصیر نقل کرده، عن ابی بصیر قال سألته عن قول الله و علی الذین یطیقونه فدیة طعام مسکین. قال یعنی امام صادق، امام صادق سلام الله علیه فرمود که الشیخ الکبیر الذی لا یستطیع، از شیخ الکبیر الذی و المریض، یعنی کسی که مرض، تعبیر مرحوم علامه طباطبایی، کسی که مرض مزمن داره، مرضی که در بدنش کهنه شده نمیتونه روزه بگیر، و معناش این است که این مرض مونده توی بدن، نمیتونه ماه رمضان بگیره نه غذای روزه رو در غیر ماه رمضان، چنین شخصی مطیق اطلاق میشه. پس منظور از مطیق کسی است که عرفاً توانایی روزه گرفتن را ندارد، مثل پیر مرد و بیمار. چنین شخصی لازم نیست روزه بگیره و لازم هم نیست که قضاشو بگیره، بلکه فدیه کفایت میکنه، فعل بر او فدیه واجب. در همین تفسیر، تفسیر عیاشی از امام باقر سلام الله علیه روایت نقل کرده که حضرت فرمود قال الشیخ الکبیر والذی یأخذه العطاش، عطاش یعنی همون مرض عطش، مرض عطش که توانایی بر روزه رو از انسان میگیره به خاطر شدت عطش، عرفاً روزه گرفتن بر او فوق طاقت خواهد بود. پس معلوم میشه منظور از یطیقونهو یعنی کسانی که تمام طاقت رو صرف میکنن، به عبارت دیگر کسی که روزه برای او مشقت فراوان دارد، مثل پیرمرد توانفن توانایی نداره، یا مرض عطاش و مریضی که بیماری او جوریست که از او توانایی صوم رو گرفته باشد. خلاصه این شد که در فراز دوم این آیه علالذین یطیقونه حکمی است برای کسانی که به خاطر روزه به مشقت فراوان میفتند. اینجور افراد روزه از اونها ساقط، به جای روزه اطعام خواهند کرد، یعنی فدیه میدهند. اما مقدار فدیه چقدر هست، حالا دیگه بحث دیگری است که انشالله باید جلسه بعد عرض بکنیم. صلی الله و علیه و سلم.